عاطفی هستش، وقتی که با یک پسر جوانی که اونم طبیعتاً در اوج شرایط به اصطلاح شهوانی و شرایط هیجانات عاطفی هستش، اگر این دوتا در کنار هم باشن حتما خطر اونها رو تهدید خواهد کرد. مگر میتونه هر کسی حضرت یوسف و یک پیامبر معصوم باشه که بتونه در مهمترین صحنه های خطر خودش رو نگه داره؟ عموما این خطر پیش میاد و ما نباید باروت رو در کنار آتش قرار بدیم، نباید بنزین رو در کنار آتش قرار بدیم. این دوتا در کنار همدیگه در خلوت بسیار خطرسازه و انفجارات مهیبی رو ممکنه پیش بیاره. و نکته بعد اینه که شاید بخشی از این اتفاقاتی که میفته به خاطر غفلت همسران از توجه به شوهرانشون هم باشه. اگر زن همیشه هوای شوهر رو داشته باشه و تحت این شرایطی غفلت نکنه از نیازهای شوهر، گاهی بالاخره زنها تو شرایط بارداری هستن، تو شرایط بیماری هستن، ممکن تو شرایط خاصی باشن و این باعث بشه که به خاطر اون شرایط جسمیشون یا به خاطر اون حجم بالای کارشون یا وضعیتی که دارن غفلت بکنن از نیازهای همسرشون و خدای نکرده اون مرد برای رفع کمبودی که از طرف خانم خودش احساس میکنه به سمت بعضی از رفتارهای خطرناک بره. پس خانمم از اون ور باید نذاره این شوهرش خلع داشته باشه و باید کاملا حواسش به شوهرش باشه. ببینید قرآن میفهمد قو انفسکم و اهلیکم نارا، هر مردی باید خانمشو بهشتی کنه و هر زنی باید شوهرشو بهشتی کنه و اگر خدای نکرده کسی پاش لغزید از همسرش میپرسن چرا مراقب همسرت نبودی و چرا کاری نکردی که او حفظ بشه.
بله.
و نکته مهم دیگه این که حتما به خطوط قرمز ما باید توجه داشته باشیم. همون ابتدا زوجین باید حرام رو خط قرمز هم دیگه قرار بدن و براشون فرقی نداشته باشه در علن، در خفا، ذرو ظاهر الاسم و باطنه. قرآن میگه چه گناهان ظاهری چه گناهان در خفا رو باید پرهیز کنید. خدا رحمت کنه آیت الله عظما بروجردی لحظات رحلتشون گریه میکردن، بهشون میگفتن که آقا شما دیگه چرا گریه میکنید؟ ایشون میفهمودن که اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم هو الحاکم، این رو هی میگفتن و اش میریختن، میگفتن من دارم به محکمه کسی میرم که به خلوتهای من اشراف داشته و اطلاع داشته، میترسم در خلوت یک رفتاری یا حتی یک نیتی از من سر زده باشه که این برای من مشکل ساز باشه. و نکته بعد اینه که پدران باید جایگزین منطقی برای نیازهای فرزندانشون پیدا بکنن. ببینید معمولا مادر وقتی که میبینه فرض کنید فلان شکلات برای بچه‌ای ضرر داره، میاد یه اسباب بازی جایگزین میکنه که بچه گریه نکنه و حواسش پرت بشه. اگر یک معلم یا یک استادی برای فرزند مناسبه ولی از جهت شرعی مناسب نیست، حتما باید یک استاد مناسب و خوبی رو جایگزین بکنیم که فرزند احساس نکنه ما داریم برای او محدودیت قائل میشیم. باید بدانه ما برای او از نظر دینی بیشتر ارزش قائل هستیم تا اینکه خدای نکرده در عرصه گناه قرار بگیره به خاطر اینکه مثلا در رشته علمی روش پیدا کنه یا در یک زمینه روش پیدا بکنه.
بله.
توجه به این نکات باعث میشه که شخص از گناه دور بمونه. من دلم میخواد به یک استفتای از مقام معظم رهبری بخونم که در بحث امر معروف و نهی از منکر از ایشون سوال میکنن برای ارتباط دختر و پسر. ایشون میفرماین دختر میتواند پسر جوانی را راهنمایی کرده و با رعایت موازین اسلامی به او در درس و غیر آن کمک کند، ولی باید از فریب و وسوسه های شیطانی جدا پرهیز شود و احکام شرع در این رابطه مانند خلوت نکردن با اجنبی مراعات شود. بنابراین ایشون هم به این نکته تذکر دادن که ان لزوم ما باید این خطوط قرمز رو توجه داشته باشیم تا خدای نکرده افراد گرفتار این حوادث نشن.
ان شاء الله. خیلی متشکریم از شما استاد عزیز، باز هم استفاده کردیم از حضورتون، بیاناتتون و صحبت هایی که امیدواریم درسی باشه برای همه ما تا ان شاء الله شاهد این اتفاقات تلخ و شدیداً تأثیر برانگیز نباشیم.
انشاءالله.
خیلی متشکرم. بنده با شما خداحافظی میکنم استاد گرامی.
بنده هم حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی رو به خدای خوب و مهربان میسپارم. خدا نگهدارتون.
329 10551 با و 329-10-552 با پیش شماره 025 سامانه پیامکی 30553.
در این بخش در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر محسن شیری هستیم از قضات با سابقه دستگاه قضایی و کارشناس مسائل حقوقی که بنده خدمت شما عرض سلام و خوش آمد دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و خدمت هموطنان عزیز و خوشحالم از اینکه جهت پاسخگویی به سوالات در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. شما شنوندگان عزیز میتونید سوالات خودتون رو به سرشماره 30553 برای ما ارسال کنید تا ما مثل سوال جناب آقای هوشیار از همدان از کارشناس محترم بپرسیم و پاسخش رو با هم بشنویم. آقای هوشیار فرمودن بنده 30 سال پیش زمینی را در یک روستا خریدم. قولنامه هم دارم. حالا فرزندان آن طرف که فوت شده آمده و ادعای مالکیت زمین را دارند. میگویند پدرمان را گول زدی. آیا اینها میتوانند زمین را از من بگیرند؟
بله، اصولا معاملات عادی هم حالا مخصوصا 30 سال پیش که میگن انجام دادن و در روستا بوده معتبر هست و حالا درست سند تنظیم نشده ولی همون مبایعنامه یا حالا چون گفتن قولنامه ولی اصطلاح صحیح ترش مبایعنامه هست. مبایعنامه ای که تنظیم کردن معتبر هست و خصوصا اینکه 30 سال هم گذشته و اون شخصی که طرف معامله بوده در زمان حیات خودش هم در طول این 30 سال ادعایی نداشته، نگفته من گول خوردم یا زمین منو پس بدید. همین که مدت طولانی گذشته و اون شخص هم مدعی نبوده نسبت به ایشون و حالا فوت شده، فرزندان ایشون همچین ادعایی رو مطرح میکنن، این قرائن نشون میده که این معامله صحیح بوده و اگر اونها دلیلی دارن مبنی بر اینکه پدرشون گول خورده یا حالا جهات دیگه‌ای وجود داشته که معامله باطل است، اونها باید دلیل ارائه کنن. لذا ایشون نیازی نیست اقدامی انجام بده. اگر اونها اقدامی انجام دادن، دعوایی طرح کردن علیه ایشون، ایشون در دادگاه حاضر میشه، مستندات خودش رو ارائه میده و اونها باید ادله خودشون رو ارائه بدن.
بسیار عالی. خیلی متشکریم. خانم شجاعی فر از تبریز فرمودن من یک ماشین سمن دارم که بیمه بدنه است. 2 هفته قبل متاسفانه بد جور با گارد ریل تصادف کردم. یعنی کسی به من نزد. سهل‌انگاری از خودم بود. حالا نماینده بیمه در شهرستان میگوید بیمه بدنه به شما تعلق نمیگیرد. آیا درست است؟
بله، تعهدات بیمه بدنه خودرو اینطور نیستش که اگر راننده مقصر باشه خسارتی بابت بیمه بدنه بهش تعلق نگیره. خسارت بیمه بدنه مطلق هست، چه ایشون مقصر باشن چه نباشن، بیمه بدنه مکلف هستش که خسارت رو پرداخت کنه و هر دو فرض هم ممکنه. من مثال میزنم، مثلا اگر ایشون با یه خودروی دیگه تصادف کنن و خود ایشون مقصر باشن، خسارتی به خودروی طرف مقابل وارد کرده باشن، خب خسارت طرف مقابل رو که بیمه خودرویشون پرداخت میکنه، خسارتی که مربوط به خودروی خودشون هست که خودشون مقصر بودن، اینجا بیمه بدنه خودروی خودشون مکلف است پرداخت کنه. حالا فرض میگیریم، فرض رو عوض میکنیم، ایشون میگه من با خودروی تصادف نکردم، بلکه مثلا با گارد ریل یا با درخت یا با تیر برق و موارد مشابه برخورد کردم. در این موارد هم ولو اینکه ایشون خودشون مقصر باشن، بیمه بدنه خودرو مکلف هستش که طبق تعهداتی که در قرارداد بیمهشون ذکر شده خسارت ایشون رو پرداخت کنه.
خیلی متشکر. حالا چون اینجا سوال تقریبا 2 بعد داره، یه بعد خسارت خود ماشینه، یه بعد خسارت گارد ریله، اینجا اون وقت خسارت گارد ریل رو هم بیمه بدنه پرداخت میکنه؟
خسارت گارد ریل رو، حالا یا گارد ریل یا تیر برق ممکنه باشه، اداره برق مدعی باشه، اگر اون نهاد مربوطه که این اموال تحت مدیریت اونها هست از ایشون شکایتی مطرح کنن، خسارت اصطلاحا میگیم سالس خودرو، خسارت بیمه سالس خودرو مکلف هستش که خسارتی که به اون طرف مقابل وارد شده رو تا سقف تعهداتی که در قرارداد بیمه‌شون ذکر شده پرداخت کنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. جناب آقای خدادادی از کرمان فرمودن لطفاً بفرمایید معیار محاسبه تأخیر تعدیه چیست؟ اگر با مثال توضیح دهید ممنون میشدم.
بله، یکی از خسارت‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده و قابل مطالبه هست، خسارت تأخیر تعدیه هست. به این معنا که مثلا شخصی 5 سال قبل موظف بوده که یه وجهی رو به یک کسی پرداخت کنه، مثلا یه چکی صادر کرده، یه معامله ای انجام داده 5 سال قبل و تاریخ سررسید اون چک هم 5 سال قبل بوده، مثلا 1/8 1390 یا 1395 بوده.
بله.
در اون تاریخ متعهد بوده که پرداخت کنه، اصل مبلغ هم مثلا 100 میلیون تومان بوده. وقتی که این شخص در اون تاریخی که سررسید دینش بوده پرداخت نمیکنه دینش رو، هر چقدر این پرداخت دین به تأخیر بیفته و با تأخیر این دین رو پرداخت کنه، قانون پیش بینی کرده که با توجه به این که ممکنه تورم در طول زمان وجود داشته باشه و تورم مثبت اصطلاحا و ارزش پول کاهش پیدا کنه، اگر تورم مثبت داشته باشیم و ارزش پول در این زمان کاهش پیدا بکنه، اون شخص بدهکار علاوه بر این که اصل مبلغ رو باید جبران کنه و پرداخت کنه، این کاهش ارزش پول رو هم باید جبران کنه. کاهش ارزش پول چجوری محاسبه میشه؟ بانک مرکزی هر ماه یک شاخصی داره، شاخص نرخ تورم اصطلاحا هم بهش میگن. شاخص نرخ تورم بانک مرکزی که هر ماه اعلام میشه، ملاک تعیین خسارت تأخیر تادیه است. مثلا سال 1/8/95 قرار بوده 100 میلیون تومان پرداخت بشه، تا امروز مثلا پرداخت نشده. بر اساس شاخصی که بانک مرکزی اعلام میکنه، ما میتونیم محاسبه کنیم که این 100 میلیون تومان از 1/8/95 تا تاریخ مثلا امروز، این خسارت کاهش ارزشش چقدر میشه و باید اون شخص بدهکار علاوه بر اون 100 میلیون تومان این خسارت کاهش ارزش پول رو که اصطلاحا همش میگیم خسارت تأخیر تادیه، اون رو هم جبران کنه.
بله، بسیار عالی. خود تأخیر تادیه رو هم یه تعریف برای شنوندگانمون میفرمایید.
بله، همونطور که عرض کردم، اگر یک دینی از نوع وجه رایج باشه مثل 100 میلیون تومان پول و یک سررسید مشخصی داشته باشه برای پرداخت، یک تاریخ مشخصی، در اون تاریخ پرداخت نشه، با توجه به که در طول زمان عموما ما تورم مثبت داشتیم، یعنی کاهش ارزش پول داشتیم، مثلا با 100 میلیون تومان قدرت خریدی که در اون تاریخ داشتیم نسبت به قدرت خریدی که در زمان پرداخت یعنی الان داریم، خب طبیعتا این قدرت خرید خیلی کاهش پیدا کرده. قانونگذار در بعضی از دیون به صورت خاص مثل چک، مثل مهریه، پیش بینی کرده که تأخیر تادیه باید جبران بشه. در برخی از موارد هم به صورت عمومی که ما بهش میگیم ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، با یک شرایطی که در اون ماده مقرر شده، اون شخصی که بدهکار هست با توجه به این که ارزش پول کاهش پیدا کرده و قدرت خرید با این پول کاهش پیدا کرده، باید این کاهش قدرت خرید رو هم جبران بکنه و اون شبهه‌ای که بعضی وقتا در ذهن ممکنه پیش بیاد که این ربا هست یا زیاد محسوب میشه، این هم نیست، چون عرض کردم این پول در واقع همون پول هست، کاهش همون قدرت خرید هست. در واقع مثلا 5 سال پیش 100 میلیون تومان این شخص بدهکار بوده، الان هم به اندازه 100 میلیون تومان قدرت خرید باید پس بده، لذا در واقع همون پول هست. منتها ما بخوایم تبدیلش کنیم،
بله،
ما میگیم اصل مبلغ به علاوه خسارت تأخیر تادیه، که مجموعا در واقع همون پول و همون قدرت خرید هست.
بله، خیلی متشکریم از شما جناب آقای دکتر، از اینکه محبت فرمودید و اینجا قدم رنجه کردید و پاسخگوی سوالات شنوندگان عزیزمون بودید. از شما ممنونیم و با شما خداحافظی میکنیم.
بنده هم خوشحال شدم از اینکه خدمت شما و شنوندگان عزیز بودم و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، انتهای برنامه است. میخوام باز هم توجهتون بدم که تمام زحمات بنده، همه همکاران عزیزم، فقط به خاطر اینه که یه مقداری معلومات خودمون رو بالا ببریم و سعی بکنیم که درگیر معضلات و مشکلاتی که شاید این آگاهی اولیه میتونه کمک بسیار خوبی برای ما باشه تا مواجه نشیم با مشکلات حقوقی، درگیری هایی که آرامش ما رو میتونه به هم بزنه کمتر بشه و آسیب های این موضوعات برای خودمون و اطرافیانمون به حداقل برسه انشاءالله. تا هفته آینده و برنامه صدای قانون بعدی، همه شما عزیزانم رو به خداوند منان میسپارم. یا علی مدد، خدا یار و نگهدار شما.
ای دلر مولای هشمی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراغ و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل ای دل ای دل، ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن،
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن.
ای دلر مولای عشقی یاد سلطانی مکن، در ره آزاد.
خب دوستان عزیز ارجمند، امیدوارم از شنیدن برنامه صدای قانون لذت برده باشید. خب 17:15 است، منشور امیر به مدت 5 دقیقه و بنشینیم پای صحبت و کلام مولا علی علیه السلام.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی،
منشور
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
ای گوهر یگانه بحر بلا علی، آیینه تمام نمای خدا علی، ای جاودان مرد حقیقت امام عشق، گنج نهان بارگه کبریا علی، نقش نگین شاه ولایت از آن توست، زیر نگین توست همه ما سوا علی، حسن خدا در آینه‌ات جلوه می کند ای جلوه‌گاه نور جمال خدا علی. سلام به شما جرعه نوشان زلال عشق. برگ دیگری از منشور امیر را ورق می‌زنیم تا از مکتب پیشوایمان علی علیه السلام درس معرفت بیاموزیم. حضرت در بخش دیگری از نامه 31 نهج البلاغه به حکمت‌های اشاره می‌کنند که آدمی را به تعالی می‌رسانند. حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی و شرح این بخش از نامه 31.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. قسمتی که از این به بعد میخوانیم مجموعه ای از حکمتهایی است که یک دنیا ارزش و مطالب والا درش هست، در جملاتی کوتاه بیان شده که هر یک از اینها زیبنده آن هست که یک تابلوی نفیسی بشه، در معرض چشم ما قرار بگیره و پیوسته به اینها نگاه کنیم و از یاد نبریم. حضرت می‌فرمایند قارن اهل الخیر تکن منهم و باین اهل الشر تبن عنهم. فرزندم با اهل خیر مقارن و همراه و همدم باش تا تو هم اهل خیر باشی، از اهل شر دوری گزین تا از اونها دور بشی. این دو جمله کوتاه اشاره به تأثیر شگرف همنشینی و انس و مودت داره. انسان اگر با اهل خیر، با نیکان، با صالحان همسو باشه، قرین باشه، همصحبت باشه، جز خوبان میشه. داستان گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستمی رو که سعدی در گلستان مطرح کرده همه شنیدید. یک گل سرشور خوشبوی معطره. چرا؟ جواب داد که ولیکن مدتی با گل نشستم، کمال هم نشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. کسی که هم نشیناش آدمهای خوبی باشن، خودش هم خوب میشه، از خوبیهای اونها کسب میکنه. تمثیلی که رسول خدا صلی الله علیه و آله دارن در روایات مصاحبت و معاشرت هست، میفرمایند کسی که با نیکان معاشرت میکنه مثل کسی است که وارد دکه و مغازه عطر فروش میشه، هرچند عطر هم به خودش نزنه ولی وقتی بیرون میاد معطر میشه. فضای مغازه عطر فروش انسان رو معطر میکنه. ولی کسی که با افرادی مثلا آهنگرایی که کنار کوره و دود و دم و اینها همنشین هستن، اگرچه جرقه ای از کوره آهنگر روی لباس او هم نیفته و لباسش رو نسوزانه، ولی بوی دود و دم مغازه آهنگری در او اثر میذاره. پس همنشینی با خوبان انسان رو خوب میکنه. قارن اهل الخیر، با خوبان باش تا تو هم خوب بشی، و از بدان فاصله بگیر تا از اونها فاصله داشته باشی. تأثیر مهم دوست و همنشین در اخلاق و فکر و روح و روان انسان، چه بزرگ و چه کوچک، فرقی نمی کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای آن که خدایت فرموده عنایت، داری بر دو عالم تو حکم ولایت. ای نگاه دل من سوی تو، کعبه دل شده ابروی تو، ای تپش های دل عاشقان بسته بر سلسله موی تو. مولا مولا علی، مولا مولا علی.
خب دوستان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی، شنیدید برنامه منشور امیر رو و امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما ساعت 17:20 است. برای بیداری صحبت‌های استاد حسن رحیم‌پور از قدی درباره روح مقاومت و اهمیت اون به مدت 30 دقیقه تقدیم حضور بلند مقام و مرتبه شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت و حامیان مقاومت و ایستادگی میشه.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کنند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیانی شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنیم و ارادت به محضر برادران عزیز و بزرگوارمون، و در این فرصت میخواستم یک چند نکته راجع به بعضی تئوری بافی هایی که برای تهاجم به روح مقاومت و فکر انقلابی در کشور ما میشه و معمولا هم از رسانه های غربی منشأ میگیره با شما صحبت بکنم و دو سه تا از این خطوط تبلیغاتی رو با شما در میان بگذارم. نقل میکنن که یه روزی یک حکیم الهی با فرزندش از یک گورستانی عبور میکرد که تو گورستان آدم های مهمی دفن بودن. از کنار قبرستان که رد میشد به فرزندش ایستاد و بهش گفت که میدونی این قبرستان پر است از آدم هایی که وقتی زنده بودن فکر میکردن اگر 5 ثانیه تو این دنیا نباشن دنیا متوقف میشه و اوضاع به هم میرسه. الان اونها سالها و قرنهاست که رفتن و دنیا بر قرار خودش باقی است و به جریان خودش ادامه میده و واقعیت هم همینه. گاهی ما مشکلات و مسائلی میبینیم، ما و شما، که آدم خودش رو میجوه، میبینه ارزش هایی که به پای اونها 10,000 خون ریخت چقدر آسان مسخره میشه، زیر سوال میره یا به طرز مبتذلی تفسیر میشه و میبینیم کسانی رو که ایدئولوژی میفروشن تا مشتری جمع کنن برای خودشون، و یک دستشون ایدئولوژی و مکتب رو گرفتن، یک دست قیچی، و به فراخور هر شرایط و موقعیتی که گیر کنن گز میکنن و یه بخشی از ایدئولوژی و مکتب رو قیچی میکنن میذارن کنار تا اون مخاطب هر کس که از خوشش بیاد. اگر با فرهنگ حاکم غرب روبرو میشه، بخشهایی از مذهب رو و ایدئولوژی رو قیچی میکنه که مذهب و ایدئولوژی و انقلاب با دیدگاه های لیبرالی و سرمایه‌داری جور در بیاد. یه دوره‌ای که جریان‌های مارکسیستی و چپ بود حاکم در محافل روشنفکری و رسانه‌ای در منطقه، باز اسلام رو با او تطبیق میداد. هر جا میرن به فراخور مخاطب و شرایط و وضعیت یه دین جدید، یه قرائتی مناسب با اون وضعیت ارائه میدن. میتونن یک اسلام طبق میل سلطنت طلبها، یه اسلام طبق میل لیبرالیست ها و لایک ها، یک اسلام طبق میل مارکسیست ها در بیارن. همیشه چند تا اسلام تو آستین دارن و امروز فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری مثل همون تختی شده که گفت هر کس از اونجا رد میشد میگرفتن میخوابوندنش رو تخت، اگر پاش درازتر بود از تخت اره میکردن، اگر پاش کوتاه‌تر بود میکشیدن تا همقد تخت بشه. اینا با فرهنگ انقلاب همین کارو میکنن و میخوان بکنن. یعنی اون بخش هایی از فرهنگ انقلاب و ایدئولوژی انقلاب که با فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری مطابق نیست، بزرگتر از اوست، اررش میکنن. اون جاهایی که نگاه دین با نگاه لیبرال سرمایه‌داری متفاوته، اونجا رو میخوان بکشن، اسلام رو و انقلاب رو بکشن، درازش کنن تا منطبق بشه با او. اون که براشون اصله، فرهنگ حاکم بر رسانه‌های جهان و غربه که این دوستان ازش تعبیر میکنن به مطالبات بشری، فرهنگ عام بشری، که اینم یک اسم و پسوند تبلیغاتی و دروغین هست. این مسائل خب وقتی البته دیده میشه واقعا رنج میبره، به خصوص کسانی که دیدن صحنه پرپر زدن ده ها نفر رو از دوستان و برادرانی که به خاطر دفاع از همه آرمان ها کشته شدند، در خون خودشون غلطیدند. منتها چیزی که آدم رو تسکین میده جمله ایست که ما یکی از برادرانمون به نام شهید محمودی شنیدم که این تعبیر توشی من همیشه هست، که در یه عملیاتی پای کار، در واقع در نقطه رهایی و قبل از اینکه بچه ها حرکت کنن بزنن به خط، خب یک نیم ساعتی یه ساعتی اونجا بچه ها معطل بودن و پچ پچ صحبت با هم میکردن. یک جمله این شهید محمودی به من گفت که این مضمون ما و شما رو تسکین میده و روحیه ها رو زنده نگه میداره برای در صحنه ماندن. ایشون میگفت که وقتی امام یا اولیاء خدا از تکلیف و تعهد اجتماعی با ما سخن میگن، یا وقتی قرآن میگه که خدا رو یاری کنید تا خدا شما رو یاری کند، ما نباید توهم بکنیم که خداوند معطل ماست و فکر کنیم که اگر ما بکشیم کنار کل حقیقت و فضیلت و ارزش‌هایی که انبیا آوردن همه دود میشه میره به هوا اگه ما ها نباشیم. ایشون میگفت ما آمدیم تو خط و آماده درگیری هستیم، اما این احساس رو ایشون میگفت من ندارم که ما مرکز عالمیم و همه پیغمبرها و اولیاء و دین و زحمات چند هزار ساله انسانهای صالح و عدالتخواه در تاریخ همه معطل ماست، بلکه من از اون طرف حساب میکنم که این فرصتی است که در هر دوره از تاریخ نصیب کسانی میشه و عده زیادی نصیبشون نمیشه. میگفت من تأمل هرچی میکنم در خودم نمیبینم لیاقتی رو در خودم که چرا من با جزء عده‌ای باشم که امروز توی صحنه حاضرن، در حالی که خیلی های دیگه میتونستن توی صحنه باشن و نیستن به هر دلیلی. یعنی دقیقا قضیه رو معکوس میدید و میگفت که حقیقت و فضیلت و عدالت ارزششون رو یا بقای تاریخی و انسانی خودشون رو مدیون من و شما نیستن، چون ما نبودیم و اسلام بود، اسلام خواهد بود و ما نخواهیم بود، و این وسط ما فقط به وظیفمون عمل میکنیم تا به وظیفمون عمل کرده باشیم. ایشون میگفت ما جهاد میکنیم تا خودمون رشد کنیم، ما فداکاری میکنیم تا خودمون به کمالات برسیم، و ما حقی به گردن کسی نداریم و کاری نیستیم، ما طلبی نه از خدا داریم نه از مردم. و میگفت من اگر همین امشب شهید بشم باز خودم رو مدیون میدانم، برای اینکه خدا فرصت فداکاری و تکامل رو به من داد در حالی که میتونستی فرصت رو به من